ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. اولین حکم اعدام مربوط به اعتراضات جاری در ایران اجرا شد. همزمان با 40مین روز کشته شدن مهرشاد شهیدی نژاد، جو امنیتی شدیدی در شهر عراق برقرار شد. و گزارش‌ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج با ماموران پس از پلمب مغازه‌هایشان است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به محاربه متهم شده بود، خبر داد. این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده ایست که علیه معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات جاری در ایران گشوده است. قوه قضایی ادعا کرده که آقای شکاری در روز سوم مهر ماه از طریق کشیدن سلاح قمه به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم اقدام کرده است. بنابراین گزارش، این معترض سوم مهر ماه بازداشت شده و اولین جلسه دادگاه او در روز 10 آبان ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، جو شدید امنیتی در شهر عراق به مناسبت فرارسیدن 40 مهرشاد شهیدی نژاد برقرار شده است. از روز گذشته اعلام شد که آرامستان عراق مزار مهرشاد شهیدی نژاد تحت عنوان تعمیرات روز پنجشنبه تعطیل خواهد بود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی حاکی از تمرکز نیروهای یگانه ویژه در اطراف آرامستان و حتی روی پشت بام‌ها و ساختمان‌هاست.
مصادف با 40 مهرشاد شهیدی، از ترسشون نگاه کن آرامستان رو تعطیل کردن، کلیه نیروهای یگان ویژه هم آوردن اینجا. آماده باششون نگاه کنید، ماشین های ضد شورش و...
مهرشاد شهیدی نژاد متولد 6 آبان 81، دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق و سراشپز رستوران بوته عراق بود. در پی اعتصاب سراسری سه روزه کسبه و بازاریان، گزارش ها حاکی است درگیری برخی از کسبه شهر سنندج با نیروهای حکومتی پس از پلمب شدن مغازه هایشان است. پایگاه خبری هنگاو گزارش داد که در پی پلمب ده ها مغازه در سنندج روز پنجشنبه در خیابان فردوسی این شهر میان کسبه و نیروهای امنیتی درگیری روی داده. پلمب کردن این مغازه ها در حالی است که بر اساس عکس های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از برچسب پلمب ها فاقد امضا و مهر است. رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار اذعان کرد جنگ علیه اوکراین ممکن است طولانی شود. به برآورد نهادهای اطلاعاتی، کرملین در کشورهای متحد به دنبال سلاح می‌گردد و خواهان دریافت شماره بیشتر پهباد و احتمالاً موشک از ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه چهارشنبه اذعان کرد که ممکن است جنگ علیه اوکراین طولانی شود. ولادیمیر پوتین همچنین صراحتاً گفت الحاق مناطق بیشتر مهمترین دستاورد جنگ علیه اوکراین بوده. او با یادآوری آرزوی پتر کبیر برای تسلط بر دریای آزوف، خود را با تبسم تلویحاً به انتظار روس تشبیه کرد و گفت امروز آزوف دریای داخلی روسیه شده.
значимый результат. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр I еще боролся за то, чтобы идти к Азовскому морю.
Сухангуй Кремлин در شرح این اظهارات پنجشنبه گفت روسیه به دنبال تصرف مناطق بیشتر از اوکراین نیست و تنها از مناطقی که زمیمه روسیه شده دفاع میکند. موسکو پس از برگزاری رفراندوم های جعلی اعلام کرد 4 استان اوکراین به خاک روسیه ملحق شده. به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه از تحولات اوکراین گزارش می دهد، اشاره های ولادیمیر پوتین به تاریخ امپراتوری روسیه به وضوح نشان می دهد. مهمترین هدف وی کشور گشایی است و این خواسته مذاکرات صلح را غیر ممکن می کند. همزمان بر اساس این گزارش، استعداد ارتش روسیه با اهداف کرملین مطابقت ندارد. به همین دلیل روسیه تلاش می‌کند فرصت تجدید نفس به دست آورد. و برای جبران کمبود تسلیحاتی خود هم بودجه صنایع نظامی را افزایش داده و هم خواستار دریافت سلاح و تجهیزات از متحدان معدود خود است. چهارشنبه مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت اطلاع داریم روسیه کوشیده از کره شمالی توپخانه و از ایران موشک های بالیستیک دریافت کند، اما به گفته وی تکنون شواهدی دال بر تحویل این تسلیحات در دست نیست. همزمان به گفته جان کربی ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه ادامه دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست مطبوعاتی گفت همکاری های نظامی روسیه و ایران باعث نگرانی است و آمریکا به کمک متحدانش در تلاش است شبکه های انتقال سلاح و فناوری به ویژه برای استفاده در جنگ اوکراین را مختل کند.
We'll continue to work with partners to try to disrupt this dangerous nexus flow of lethal assistance.
روسیه در حملات گسترده با موشک و پهپادهای انتحاری زیر ساخت کلیدی غیر نظامی در اوکراین را ویران می‌کند. به گونه ای که به گفته رئیس جمهور اوکراین با سازی آن در شرایط موجود امکان پذیر نیست. ولادیمیر زلنسکی که به عنوان شخصیت سال 2022 مجله تایم برگزیده شد در آخرین پیام ویدئویی خود گفت در اکثر مناطق اوکراین از جمله کیف میلیون ها اوکراینی با شرایط طاقت فرسا مواجه شدند، اما همچنان مصممند در این جنگ پیروز شوند.
Щоб не казали, ми будемо робити своє і обов'язково доб'ємося результату для України.
روسیه پس از وقفه 3 هفته‌ای طی 2 شب گذشته انبوهی از پهپادهای انتحاری به مقاصد غیرنظامی در اوکراین پرتاب کرد و مقامات اوکراینی احتمال می‌دهند ایران محموله جدید شاهد 136 به روسیه تحویل داده. مسکو و تهران منکر این گزارش‌ها هستند. سازمان ملل متحد اطلاعات درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین را بررسی می‌کند، در حالی که کیف و متحدان غربیش تقاضا کردند کارشناسان بین المللی برای بررسی شواهد موجود به اوکراین اعزام شوند. روسیه مخالفت کرده و مدعی است این ماموریت فراتر از اختیارات دبیرخانه سازمان ملل است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اعتراضات جاری در ایران که در پی جانباختن مهسا ژینا امینی دختر 22 ساله سقزی در 25 شهریور آغاز شد، اکنون همچنان پس از گذشت 84 روز ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان در داخل و خارج کشور در این اعتراضات که به ویژه نقش بانوان و جوانان در آن برجسته است، اما در مقایسه با اعتراضهای سالهای گذشته تاکنون واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان در پی داشته است. بسیاری از رهبران جهان و چهره‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی در این میان در 3 ماه گذشته به ویژگی‌های این اعتراضات اشاره کردند. از آن جمله در تازه‌ترین مورد هفته‌نامه تایم روز چهارشنبه زنان ایران را قهرمانان سال 2022 معرفی کرد. اما این اعتراضات به خصوص چه ویژگی‌هایی داشته و چه تفاوت‌هایی با اعتراض‌های قبل داشته است؟ این پرسشی است که با حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین‌الملل در میان گذاشتم.
واقعیتش اینه که خب برسات این جنبش با شعاری که شروع شد و اینی که مسئله حساس مربوط به مثلا زنها تضییع حقوقشون و اینکه ظرف این 43 سال چه بر سر زنها اومده در اینکه حقوقشون پایمال بشه از حجاب اجباری گرفته تا بسیاری از تبعیض‌های دیگه، این که خب بی سابقه بود که با یک همچین مطالباتی یک جنبش کلید بخوره در ایران، اون هم خب با توجه به اینکه یک دختر 22 ساله اونم از یک منطقه قومی و هر صورت کشته شد و جرقه این ماجرا رو زد. یعنی اینکه نه مسئله معیشتی و مسائل دیگه تو این دور مثلا حداقل اولش مطرح نبود و این شجاعت و دلیری که در مثلا سطح ایران دیده شد، زنها اومدن بیرون، خودشون مثلا در بسیاری از موارد جلودار بودند یا مثلا آتش کشیدن روسری ها مثالی از این دست، خب به نوعی اونم تو منطقه خاورمیانه، اون هم در یک کشوری که خودش رو به اصطلاح پرچمدار اسلام سیاسی میدونست، برای جهانی ها بیش از پیش مثلا توجه برانگیز شد. یعنی اون جایی که به خصوص مسائل زنان مربوط میشه اونم تو منطقه ما. اونجا خب عوامل دیگه ای هم در این فاصله دست به دست هم دادن که توجه به اصولا به این تحولات ایران بیشتر شده. در نظر بگیریم که همزمان شد این جنبش با وضعیتی که بعد از این به خصوص جنگ اوکراین پیش اومده و در غرب این درک و دریافت داره بیش از پیش جا میفته که اون نگاهی که ظرف 3-4 دهه گذشته بوده که از طریق تجارت و رفت آمد و ارتباطات دیپلماتیک و اینها میشه بر کشورهای دارای حاکمیت‌های اصطلاح اقتدارگرا و دیکتاتوری تأثیر بیشتری گذاشت و اونا رو روند به این طرف که یواش یواش قبول بکنند اون مبانی عمومی حقوق بشر و این حرفا. خب با توجه به اینی که این نه در مورد چین و نه در مورد روسیه و اینها آنچنان این سیاست عمل نکرده و دموکراسی‌های بین‌المللی خودشون رو در معرض خطر می‌بینند، به نوعی اقتدارگرایی همچنان سنبه پرزوری داره و این سیاست مربوط به رفت و آمد و تبادل و تعامل مؤثر نیست، بیش از پیش این کشورهای غربی دارن می‌رن که مسئله حقوق بشر رو عمده بکنن، مسائل اینا رو جدی بگیرن و اینها رو در اصطلاح مبانی ارزشی یعنی دیپلماسی مبتنی در مبانی ارزشی خودشون رو پیش ببرن.
نکته ای که خیلی مشخص این بار در اعتراضات در ایران واکنشیه که مردم در کشورهای مختلف نشون دادن. حضور گسترده ایرانیان که در کنارشون معمولا شهروندان همون کشورهایی که به اصطلاح مقیم هستن دیده شد و به طور گسترده انعکاس وسیعی داشت در میان چهره‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی. آیا فکر می‌کنید که این آشنایی بیشتر مردم کشورهای مختلف می‌تونه همینطور تأثیری داشته باشه بر واکنش اونها که یه مقدار رو مورد ایران رو جدی‌تر بگیرن؟
اینجوری است. در نظر بگیریم که به هر صورت سیاست کشورهای خصوص کشورهای غربی دو سوی اقیانوس در بسیار موارد متأثر از افکار عمومیشون که جامعه مدنی این کشورها چی میگه. بعضی موقع حتی مجبور میشن این دولت‌ها خلاف اون سیاست اولیه‌شون به این افکار عمومی توجه کنن و به سیاست جدیدی در پیش بگیرن در عرصه سیاست خارجی هم. از این جهتش خصوص اون کاری که ایرانیان خارج از کشور کردن که بیش از پیش از طریق تظاهرات خودشون، از طریق رجوع به مجامع به اصطلاح مدنی و حقوقی در این کشورهای غربی مسائل رو مطرح بکنند، به نوعی بازتاب بدند. و خب اینی که ما ببینیم همطور که اشاره شد عمده بودن مسئله زنان در این جنبش و اینی که اسم مهسا امینی خودش میشه یک برند و به نوعی نمایندگی میکنه این جنبش رو اسم یک زن. و فرض کنید موسیقی حتی و فرض کنید کاری که مثلا این شروین حاجی پور به عنوان همون روزای اول داد بیرون و الان ما میبینیم در سطح بین المللی در کمتر کشوری که به این یا اون شکل بازخوانی نشده باشه و نشناسنش مثلا جهانی ها این موسیقی که شده نماد این جنبش رو، همه اینا رو میذاریم کنار میبینیم که نفوذ در افکار عمومی این کشورها، آشنا کردن اصلاح مردم با اون چیزی که در ایران میگذره و همونطور که اشاره شد اینکه چه تمی اونجا عمده شده و علاوه به کار اومدن به اصلاح ابزارهای هنری و فرهنگی، همه اینها این ویژگی یا این ابعاد بزرگتر رو این دفعه به اون چیزی داده که در سطح بین المللی در مسئولات توجه به مسائل ایران ما شاهدش هستیم.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل. و آخرین خبر این که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان در ایران اشاره کرد و شجاعت زنان، دختران و جوانان ایرانی را الهام بخش جهانیان دانست. نت پرایس تاکید کرد کشورش از گزارش‌ها در خصوص حمله خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به دانشجویان در پی دیدار ابراهیم رئیسی از دانشگاه تهران آگاه است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در حالی که تجمعات مسالمت‌آمیز مردم با سرکوب خشونت‌آمیز و مداوم حکومت روبروست، آمریکا در کنار آنها ایستاده و به روشنگری درباره نقض حقوق بشر توسط رهبران ایران ادامه خواهد داد. تصاویر ویدیویی و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که همزمان با برگزاری مراسم روز 16 آذر روز دانشجو، نیروهای امنیتی و حراست به تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های ایران به خصوص در دانشگاه تهران حمله کردند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت.